بحث فراماسونری. خب دوستان توجه داشته باشید، فراماسونری رو میشه یک چارت براش مشخص کرد. بس الان من کجا رو دارم توضیح میدم؟ اتاق فکر اون هرم قدرت رو. حواسا جمع شد. شما با اینجا کار داریم، ما یک اینجا یه محیط آکادمیکه، شما دانی خدمتتون خدمتتون بگم که بسیار مهمه. توی این دستگاه هرم قدرت انقدر زیبا این طراحی شده، حواسه به منه، انقدر زیبا طراحی شده که شما امکان نداره از این پله به بالا فکر کن، امکان نداره. یعنی جوری طراحی شده تو فقط درگیر خودتی. عموم مردم جز این طبقه هستن، طبقه پایینی که سربازان پیاده نظام اینها هستن، میزنه چند نفر روشن فکر تو اینا گیر میاد. این یکی میگه اسلام خوبه مسیحیت بده، یهودی و فلان اون یکی، این یکی میگه آخ نمیدونم، این یکی بیاد رو کار، نه اون یکی نیاد رو کار، این فلان، این دروغ میگه، اون یکی صهیونیسته، این فلان، اینجور حرفا. این یکی میاد به استاد سر کلاس گیر میده، سیستم آموزشی فلان به همان نمیدونم چی، یکی هم به رسانه. و امکان نداره به این بالا نگاه کنی، چون سیستم جوری طراحی شده به این بالا نگاه. اگر بخوای به این بالا توجه بکنی، نیستی، نیستی یا دیوانه‌ای. قطعا استفنه توی کتابش میاره با یک فراماسون درجه 22 داره صحبت میکنه، طرف کلی قول گرفته از اینکه اسمشو نبین و اسمشو نگه و فلان، تو کتابش فقط نقل قول کرده ازش. میگه اون شخص گفت من باید بین مسیح و فراماسونری یکی رو انتخاب میکردم، که مسیح رو انتخاب کردم. بعد ایشون میاد میگه که شما امکان نداره در مقابل این دستگاه بتونی بایستی. اگر بخوای بایستی تو دیوانه ای تو این جامعه. یعنی سری میان چهار نفر به توهم توته متهمت میکنن، یارو بابا دروری میگه پارانویا شخصیتا، چرت و پرت میگه، یعنی چی آقا 33 واسه خود چهار تا عدد جمع کرده فلان، نمیذارن. و ابزارم دستشه، پول دستشه، رسانه دستشه، نیروی نظامی دستشه، انتظامی دستشه، همه چی دستشه توی دنیا. تو ما چی میخوای حرفتو بزنی؟ کتاب میخوای بنویسی؟ سیستم اصلا دستونه. تو دانشگاه میخوای سیستم دستونه. این که من میگم سیستم آموزشی، یعنی نگاه بکن تو از این سیستم آموزشی میای بیرون ندانسته توی همون جبهه. اونا اهل این کار نیستن که بیان دو ساعت بحث بکنن با یه نفر. تازه این بده، خطر داره. وقتی با یه نفر مستقیم بحث میکنن جبهه میگیره، مرز مشخص میکنه برای میاد جبهه را میندازه، میاد جریان را میندازه. نگاه کن عزیزم، خوب گوش کن، یه مثال خوب برات بزنم. الان داشتم یکی از دوستاتو میگفتم، اون نمیاد یک بگیره سه بده بیرون، دو بگیره چهار بده بیرون، سه بگیره پنج بده بیرون. میاد ایگرگ مساوی با ایکس به علاوه دو رو تعریف میکنه، هر یکی بره توش سه میاد بیرون، جریان تعریف میکنه. در میگردیم به خدایان مصر باستان. جالب، شیرین و جالب، اصلا کلا مباحث باستان شناسی و تاریخی زیباست، دوست داشتنی. حالا اینجا با این ماهیت که براتون مفید هم هست خیلی بهتر. ایسیس و اوسیریس، ست و نفتیس چهار تا خواهر برادرن. اوسیریس و ست برادر پسر، ایسیس و نفتیس دختر. ایسیس با اوسیریس ازدواج میکنه، خدایان مصر باستان. الگوی ازدواج با محارم که همین الان وجود داره در بعضی از ادیان هست، در بعضی از فرقه هایی که تازه واسه خودشون دین شدن هست، الگوی ازدواج با محارم. به یارو میگن که واسه چی با محارم ازدواج میکنی؟ میگه یک باغبان اول خودش باید از میوه درخت خودش بخوره بعد میده به آن. یک پدر نسبت به دختر خودش اولویت داره. دوستان بعضی ها میگن الگوی ازدواج خواهر و برادر که در هخامنشیان به وجود اومد، کمبوجیه با خواهرش ازدواج کرد، که این عاشق و معشوقه شما لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و اینها، یه ویس و رامین هم شنیدید درسته؟ اینا خواهر و برادرن. این میگن توسط همون تفکرات مصر باستان بود، توسط یهودی ها وارد ایران. بعضی ها حتی پا رو فراتر میذارن میگن هخامنشیان کلمه ای بود که ایرانی ها خطاب به اون امپراتوری گفتن که درش ایرانی ها کشته شدن، گفتن شما هخامنشی، هخامنشیان شده هخامنشی. نام کوروش در تورات هبرودوسه، ابریدوس میگن، با صحت و صغمش کاری نداره، نه رد میکنم نه تأیید میکنم، مطرحه، میگم که فقط به گوشت خورده باشه، خودت برو سراغش. اینم بهتون بگم توی این مبحث خیلی از چیزا رو واقعا نمیتونم بهتون بگم، به دلیل اینکه چون اولین بار تو این مباحث رو میشنوی پذیرشش برای سخته. بعضی از مباحث هم هستش که صلاح نیست فعلا، به وقتش انشالله. این ایسیس بچه ها، این کلیدی که دستشه یادتون باشه، میبینین دست کی دیده بودید اینا؟ کاهنای مصر باستان تو سریال حضرت یوسف، یک چیزی مثل کلید دستشون، بهش میگن آنخ، نماد شهوت، آنخ ماهو، صاحب آنخ. این اوسیریسه، اون تک چشمی که روی اون هرم بود اینجا هم خواهشن ببینید، فراموش نکنید اون تک چشمان. یه نکته، آقا من مسلمونم، یه خورده بیا تو روایت خودمون، من عمدن نمیام، اگه بخوای اصلا میتونی بحث رو تعطیل کنم از دو حوزه آیات و روایت خودمون، آنچنان شیرین برای شما مبحث رو توضیح بدم. یه نمونه فقط واسه میگم، یک شیشم تو بحث دلار خواهم گفت. آیا از نشانه های ظهور امام زمان ظهور جریان یا شخصی نیست که نمادش تک چشمه؟ اسمش هم چیه؟ دجال. بگذاریم، ریشش هم مد شده الان. اگر خواهش ازتون میکنم سوالاتونو بذارید جلسه آخر، چون اگه سوال بپرسید خیلی از سوالاتونو من تو صحبتم پاسخ خواهم داد، چون میدونم معمولا تو جمع دانشی سوالاتشون چیه. اگر نه من چشم، من اصلا تا هر موقع شما بگید در خدمتتون هست. این ایسیس با اوسیریس ازدواج میکنه، ست داداش دیگه شاکی میشه، میاد اوسیریسو میگیردش، به قول خفتش میکنه، میزنه میکشه، تیکه تیکش میکنه، 14 تا تیکه تقسیم میکنه، هر کدوم میندازه یه بر دنیا. ایسیس با نفتیس خواهرش بلند میشه میگه بابا این اوسیریس دو سه روز خونه نیومد و فلان، میگه آقا دیدیمش با اون داشت میرم، میگه اوه کشتش. میرن اونجا میبینه بله یه تیکش فقط اونجاست، میره میگرده از کل دنیا، اسطوره است داستان، میگرده از کل دنیا تیکه اینو به هم میچسبونه، 13 تا فقط تیکشو پیدا کنه، 13 داشته باشه. عذر میخوام، ببخشید، شرمسارم ازتون، آلت تناسلی اینو نمیتونه انداخته بوده تو دریای مدیترانه کجا؟ نمیدونم. خدمتتون عرض بکنم که ایسیس بدون این که این آقای اوسیریس نقص فنی داشته دیگه، اما از اوسیریس بچه دار میشه. اینجا رو داشته باش، بدون پدر زنی فرزندی زایید. این الگو اونقدر در بین یهودیان و کابالیست ها به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود، به ایسیس میگفتن مادر بیوه کلیه ماسون ها، کلیه کابالیست ها. خدا اومد یه تو دهنی خوشگلش زد، تو دهنی اول کجا زد؟ گفت آقا جنگیر میخوای بیا سلو. تو دهنی دوم در جریان به دنیا آمدن حضرت مسیح گفت تولد بدون پدر میخوای اینه. از این دیدگاه و این فرمول که نگاه میکنی خیلی اتفاقات جهان همه با هم هماهنگ و مچه، مثل تیکه های پازله. 72 مگه عدد قدرت اینا نبود که اینا شیاطین بزرگ مثل عزازیل مردوک اینها اجنه بزرگ رو نماد قدرت میدونن؟ خدا میگه نماد قدرت اون نیست، نماد قدرت این دوتا، این 72 تایی هم که در راه عبودیت پرپر میشن در راه ما. این تو دهنیه. اینم بهتون بگم، آلت تناسلی اوسیریس به عنوان تحت عنوان آلت تناسلی شیطان آبلیسک، همون که خدمتتون عرض کردم، در کل دنیا داره پرستیده میشه. این لپتاپ هم سر ناسازگاری با ما داره. دوستان این صلوات اینا بفهمید. خب بذارید تا این تصاویر درست میشه من کم راجع به اینا بیشتر توضیح بدم. اینها خدایان گوناگونی داشتن، خدای ماه توت، خدای خورشید را، بعد اینا که نمیتونن عذب بمونن، واسه زن شوهر هم درست میکردن، برای توت اومدن ماتو درست کردن، خدای نظم و سامان، اونی که بالهای گسترانیده داره، همیشه به این شکل اینو نشونش میدن. بعد خدمتتون عرض بکنم که امروز شما مثلا مجسمه آزادی رو میبینید، درسته؟ یک بانوی ایستاده بر در خلیج آتلانتیس، رو به در، رو به شرق، یک مشعل هم دستش گرفت. از خودشون که میپرسی این چیه، میگن این چهره نماد، این نماد تائیسه. تائیس کی بوده؟ همون شخص یا زنی که همراه اسکندر اومد و اسکندر شروند که آتیش بزنه تخت جمشید رو. بعدها نگاه کردن دیدن چهره این شبیه به تائیس نیست. به فردریک آگوست بارتولدی ماسون، فراماسون فرانسوی، بهش گفتن که آقا این شبیه تائیس نیست، آقا سنگ نگارایی که تائیس داریم این شکلی نیستش. خدمتتون عرض بکنم که فردریک آگوست بارتولدی گفت این من تصویر مادر بیوه ترسیم کرد. عرض بکنم گفتن که تحقیق کردن بابا این مادرش بیوه نیست که اصلا. مادرش بیوه نبوده. میدونید منظورش کی بود؟ ایسیس، مادر بیوه همه ماسون ها. اون مشعل هم که رو به شرقه، رو به ایرانه، رو به تمدن شرقه. چون یک بار با مشعل اومد تمامی حریرهای تخت جمشید آتیش زد و تخت جمشید رو به خاکستر تبدیل کرد، یک بار دیگه رو به این تمدن ایستاده. میدونی چرا؟ از تمدن تو بیزاره. برای چی؟ به خاطر اینکه ضد حال بشه. تمدن غرب هر جا دچار افول شد از همونجا سر در آورد، از یه جای دیگه سر در آورد. ببین دوست عزیز، در یونان بود، افول کرد از روم اومد، افول کرد انگلیس، افول کرد آلمان، افول کرد انگلیس، افول کرد آمریکا.